أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون وكأي من قرية أمليت لها فهي ظالمة ثم أخذتها فإلي المصير قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. بعد از اینکه بخشی از قصص انبیاء علیهم السلام را ذکر فرمود و انشعاب اقوام به دو قسم مؤمن و کافر را هم مطرح فرمود، بشارت و انذار را هم ذکر فرمود، پایان حسن مؤمنان را یادآوری کرد، عاقبت سوء تبهکاران را هم بازگو کرد. بعد فرمود بسیاری از قریه ها بودند که در اثر ظلم اهلشون ویران شدند، خواه در مناطق بادیه‌ای خواه در مناطق شهری، و چه بسا چاه‌های پرآبی که معطل مانده است و قصرهای گچکاری شده محکمی هم معطل مانده است. در برخی از روایات بئر معطل بر امامی که کسی به حضرتش مراجعه نکرده و نمی کند و از او بهره نمی‌برد تطبیق شده است، که این بحث ها را تو ضمن روایات تفسیرهای روایی ملاحظه فرمودید. قرآن کریم گاهی این افعال را به صورت متکلم مع الغیر ذکر می‌کند که مدبرات الهی به اذن خدا در کارند، و گاهی هم برای اثبات توحید که اون مدبرات در تحت تدبیر خدای سبحانن بلا غیر متکلم وحده را یادآوری می شود. لذا گاهی در همین بخش ها می فرماید فاملیتو للکافرین ثم اخذتهم، که متکلم وحده است در این دو قسمت. بعد می فرماید فکم من قریت اهلکناها، که متکلم الغیر است. اونجا که مدبرات امر حضور دارن متکلم الغیر است، اونجا که برای بیان توحید است که مدبرات امر به اذن خدا کار میکنن متکلم وحده است. گاهی ممکن است منظور توحید باشد ولی تفخیمن و تعظیمن و اجلالن متکلم مع الغیر یاد بشود. بنابراین متکلم مع الغیر یاد شدن برای دو نکته است و متکلم وحده یاد شدن برای یک دو. مطلب دیگر این که فرمود و کأی من قریت اهلکناها و هی ظالمه، حتما باید توجیه بشود که اهلش ظالمن، خود قریه ظالم نیست. در بعضی از آیات مثل سوره مبارکه یوسف و امثال یوسف که گذشت، که ناظران به صحنه‌های تکوین اینا دو گروهن، اوساط اونها در بخش از این آیات ناشارن که مضافی تقدیر بگیرن، یا مجاز در کلمه را تحمل کنن، یا مجاز در اسناد را که مجاز عقلی است تحمل کنند، نظیر وسأل القریه یا فوجدا جدارا یرید و ان ینقضه و مانند آن. اینا میگن چون قریه جواب دهنده نیست، پس وسأل القریه منظور این است که وسأل اهل القریه، و چون جدار اهل اراده نیست، دیوار جامد است و مرید نیست، این تعبیر فوجدا جدارا یرید و ان ینقضه حتما معنای مجاز است، یا در کلمه مجاز اعمال شده است، اراده به معنای یمیلو یعنی در شرف سقوط است به معنای خودش نیست، یا اسناد اراده به جدار مجاز است، بالاخره یا مجاز عقلی است یا مجاز لغوی. اونا که اوحدی از اهل نظرند میگن به این که چون همه موجودات برابر اون طوائف پنجگانه آیات قرآن کریم اهل اسلامن، اهل تسبیحن، اهل سجدهن، اهل تحمیدن، اهل طاعتن، طبق این پنج آیه از آیات قرآن چیزی نیست که در عالم اهل ادراک نباشد. اگر کسی بتواند از غرقه از زمین سوال بکند اونها جواب میدهند، و جدار هم یقیناً میتواند اراده داشته باشه. اونها یه دید دیگری دارن، اینها یه دید دیگری. این مجازات قرآن یا متشابهات قرآن پیشی عده محکمات است. این چنین نیست که همه مجازات پیش همه مفسران مجاز باشد، چه در مجاز کلمه چه مجازی در اسناد. اما بعضی از جاهاست که قرینه عقلی هست بر این که حتما باید یک مضافی تقدیر باشد، نظیر هم مسئله ظلم، این که فرمود و که ایه من قریت اهلکناها و هی ظالمه، زمین هرگز ظلم نمی کند، جدار هرگز ظلم نمی کند، احجار هرگز ظلم نمی کند، اینا مسلمن مطیعن مسبحن ساجدن و محمد. اگر این چنینن و ظلم نمی کنن، اسناد ظلم به اینها مجاز است، برای حقیقت یابی باید یک مضاف تقدیر بشه، یعنی اهلش ظالمند. لذا فرق است بین وسأل القریه که نیازی به حذف نیست، بین جدارم یرید و ان ینقضه که نیازی به حذف نیست، و این آیه محل بحث که وهی ظالمتون که حتما نیازی به حذف است. خب فرمود این قریه‌ای که ما هلاک کردیم، بعضیا برای شما قصه رو گفتیم، بعضیا قصه رو نگفتیم، این طور نیست که قصص همه اینها آمده باشه. در بخشای از قرآن کریم مخصوصا در سوره مبارکه نساء اونجا فرمود بین که داستان خیلی از انبیا رو ما برای شما نگفتیم که منهم من قصصنا علیک منهم من لم نقصص علیک. خب بالاخره این که میگن 124,000 پیغمبر، حالا 124,000 نه 100 نفر، در قرآن یک پنجمشون آمده یا تقریبا حداکثر 25 نفر نام شریفشون آمده، این یک چهارم آمده، بقیه در قرآن کریم نیست، گرچه حقیقت قرآن پیش اهل بیت است، اونا میدونن. لذا در روایات هست که خدای سبحان مثلا وحیی برای پیامبری از پیامبران فرستاد و چنین فرمود، خب اونا همه چیزی میدونن، ولی بالاخره در قرآن کریم قصص خیلی از انبیا نیامده. حالا 124,000 را ما رها کردیم، گفتیم 100 نفر، قصه 25 نفرشون تو قرآن است. سرش این است که خاور دور باختر دور در دسترس نبود تا خدای سبحان قصص اونها را نقل کند، قصصی را نقل بکند که بفرماید چرا نمیرید از نزدیک بررسی بکنید، سرشت و سرنوشت اونها روشن بشه که چرا اینها ویران شدن. خب اگر اون طرف آب، این طرف آب، اون طرف اقیانوس اطلس، این طرف اقیانوس کبیر اقوامی بودن چین که حتما بودن، و قرآن فرماید هیچ ملتی نیست مگر که ما برای پیامبر فرستادی، ام من امت الا خلافی ها نذیر، اگر قصص اونها رو نقل میکرد که بر استکبار استنکار این افزوده میشد. لذا در سوره مبارکه نسا و همچنین در بخشای از سوره مبارکه زمر یا قاصر فرمود قصص بعضی از انبیا رو ما نگفت. این یک. در سوره مبارکه هود دارد که خیلی ها رو ما از پا در آوردیم، بعضی ها هنوز سرپا هستن، آثارشون هست. آیه 100 سوره مبارکه هود این است که ذالک من انباء القرى نقص علیک منها قائم و حسین. اینا که ما برای شما گفتیم، بعضی از قرا هنوز سرپا هستن، بعضی ها درو شدن. حسید فعیل معنی مفعول است، محسود یوم حساد یعنی یوم درو کردن. فهمید بعضی از قریه هستن که ما اینا رو درو کردیم، دیگه الان ویران شدن، محسودن. بعضی هستن هنوز سرپا هستن. خب اونایی که لم نقصص علیک به پیش اهل بیت علیهم السلام است. بنابراین فرمود خیلی از چیزها رو ما نگفتیم و اون هم که گفتیم فرق میکنه. بعضیا نظیر آدن، نظیر سمودن که نه تمدن اونها مشابه داشت و نه ظلم اونها نظیر داشت. ما هم کیفری به اونها دادیم بی نظیر. در سوره مبارکه فجر آیه 6 به بعد این است: الم تر کیف فعل ربک که بعاد ارم ذات العماد، ارم باق، التي لم يخلق مثلها في البلاد. هنوزم که هنوز است، تقریبا 60 قرن می گذرد تقریبا از جریان بعضی از اهرام مصر، هنوز نتونستن کسی تازه بفهمن اینو شیر می سازن در اون سرزمینی که سنگ نبود، چه رسد به این که مثل او بسازن. خب این با گذشت هزارها سال اینطور است. اینجا فرمود ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. تو بحث‌های قبلا مشابهش داشتیم که اینها ویلای ییلاقی نداشتند، بلکه کوه را ویلا می‌ساختند. تنه طول من الجبال بیوتا فارهین. خب این کوههای سر و فرک شده الان بعضی از جهام شما آثار باستانی هست، تو شمال هست، تو جاهای دیگه هم هست. این کوه را می تراشیدن، اتاق ورودی، اتاق مهمان، اتاق پذیرایی، استحمام، همه را تو این کوه درست می کردن. الان هم بعضی از آثار مخروبش هست که تنه تون من الجبال بیوتن فارهین، نه اینکه میری تو دامنه کوه ویلا می سازید. خب اینا کسانی بودن که لم یخلق مثلها فی البلاد. فرمود یه همچه قدرتی، تمدنی، مهندسی و معماری در روی زمین نبود. به همون اندازه که تمدنشون بی نظیر بود، ظلمشون هم بی نظیر بود. اینا کسانی بودن که التي لم يخلق مثلها في البلاد و سمود الذين جابوا الصخر بالواد و فرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد. ما اینها را بر اساس فسب علیه ربک سلط عذاب این ربک لبل مرساد گرفتیم. خب نباید توقع داشت که قوم هست ابراهیم مثل عاد و ثمود معذب بشن. لذا در سوره مبارک انبیا که قبلا گذشت، ثمود ما جعلناهم الاخسرین. جریان نمرود و اتباع نمرود یه حساب دارن، قوم وجود مبارک ابراهیم که او را تکذیب کردن یه حساب دیگری دارن. اونایی که گفتن حرقوه و بنصر و آلهتکم یه جور عذاب شدن، اینا که دنبال رو بودن و نپذیرفتن یه جور دیگه عذاب شدن که فرمود و ارادو بهی کیدن فجعلناهم الاخسرین، که آیه 70 سوره مبارکه انبیا بود. بنابراین اقوام چون درکاتشون فرق میکرد، کیفرهای اونها فرق میکرد، لذا همه اینها نظیر عاد و ثمود و مانند آن معذب نشدند. ولی خیلی از این قرا به عذاب الهی گرفتار شدند و آثارشون مونده. منتها چهار کار است که این چهار تا کار شده یا چهار تا امر موجود است و چون بی خاصیت است، به بی اثر است، مثل آن است که اینها معدوم باشد. این آیه هم وظیفه گردشگران را روشن می کند، هم وظیفه کسانی که میراث فرهنگی را سرپرستی می کنند و گزارشگرند مشخص می کند. بفرماد به این که اونا که گزارشگرن باید روشن کنن، تاریخ بدونن که از کجا بود و به کجا خرج شد، چرا به این روز سیاه در آمد. اینا که گردشگرن باید خوب گوش بدن، عبرت بگیرن، نه تماشا کنن. ولی متاسفانه اونایی که میراث فرهنگی را به عهده دارن، میراث بانن، بلد نیستن چی بگن. اینا هم که گردشگرن بلد نیستن برای چی برن به سراغ این میراث فرهنگی. این چهار امر آن است که اینها باید گردشگری بکنن. یک، دارای قلب متفکر باشند. دو، اگر قلب متفکر آثار باستان شناسی ندارند باید گوش شنوا داشته باشند. سه، نشد چشم بینا داشته باشند، این آثار را مطالعه کنند، کتاب تاریخی را مطالعه کنند به بفهمند. چهار، اینا گوش بی خاصیت، چشم بی خاصیت، دل بی خاصیت، سفر بی خاصیت دارند. چون این چهار تا موجود است، یک هیچ کدام کارآمد نیست، دو فهمید هیچ کدام نیست، یعنی اینا سفر چرا سفر نمی کنن با اینکه همیشه در سفرن، چرا عقل ندارن با اینکه عقل دارن ولی کارآمد نیست، چرا گوش ندارن ولی گوش نمیدن، چرا چشم ندارن ولی که کتاب تاریخ مطالعه نمی کنن. بنابراین این چهار امر موجود است. اولا بیخاصیت از ثانیان، موجود بیخاصیت به منزله معدوم از ثالثان، لذا هم فهمد افلم یسیرو. خب اینا مرتب دارن میگردن ولی فهمد اینا چرا سیر نمی کنن. یعنی این سیر سیر تماشاست نه عبرت. عبرت آن است که انسان محققانی صحنه رو میبینه بعد تصمیم میگیره از جهل علمی به خود علم عبور میکنه، از جهالت علمی به عقل عملی عبور میکنه، از سفاهت به درایت عبور میکنه، میشه عبرت. اگر کسی عبور نکرد، تحولی در او پیدا نشد، این اهل عبرت نیست، این فقط تماشا کرده. خب تماشا که هنر نیست و کمال نیست، عبرت کمال است. فرمود افلم یسیرو فی الارضه، با این سه خاصیت دیگر، فتکول لهم قلوب که یعقلون بها. اگر خودشون تحلیلگرن، آثار باستانی رو بلدن، شناسایی میکنن، خب خودشون این کارن. در قرآن کریم تو سوره مبارکه هجر که بحثش قبلا گذشت، از اینها به عنوان متوسم یاد کرد. متوسم یعنی وسم شناس، یعنی سیما شناس، یعنی علامت شناس، یعنی آثار باستانی شناس، که فرمود ان فی ذلک لآیات للمتوسمین. متوسم یعنی کسانی که اهل سیما هستند. سیما یعنی صورت نیست، از وسم یسمو، سمه یعنی علامت، موسوم یعنی علامت دار. سیما به معنای علامت است نه معنی صورت. فرمود متوسم یعنی کسی که علامت شناس است، آثار باستانی رو میشناسه. یه همچه کسی باید باشه که ما وقتی آثار باستانی رو بر او مطرح میکنیم او کاملا تعقل بکنه. در بخشای فرمود به این که ما جریان دو شهر که در سر راه شما حجازی هاست که از مکه به طرف شام میرید، به این نهمال به امام مبین، امام اون بزرگ راه رو میگن امام، که ادم وقتی وارد این امامت شد یقینا دیگه لازم نیست از کسی بپرسه، خود این امام انسان رو به مقصد میرسونه. بزرگ راه خاصیتش اینه، بزرگ راه را میگن امام مبین. فرمود شما که از مکه به طرف شام میرید یه راه های فرعی داره، هیچ یه بزرگ راه داره که مستقیما شما را از مکه به شام برسونه. این سر راهتونه، این دوتا شهری که ما به ایران کردیم اینها کنار همین امام مبینن، یعنی بزرگ راهن، همه تون ازش عبور میکنید. اما ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، اگر کسی متوسم باشه، وسم شناس باشه، سیما شناس باشه، میراث فرهنگی رو بشناسه، آثار گذشته رو بدونه، میفهمه که کیها بودن ما اونا رو خاک کردیم. اینجا جمع آورده فرمود ان فی ذلک لآیات، ظرفای اونها آیه است، بناهای اونها آیه است، احجار و خشبه های اون سنگ آجرا اونها آیه است، جمجمه های اونها آیه است، ولی اصلش رو که جامع همین هاست مفرد ذکر کرده ان فی ذلک لآیه للمؤمنین. مؤمن این رو آیه الهی میدونه، اونجا دیگه مفرد است. ولی فرمود وقتی وارد این حفاری شدید، کنار حفاری شدید، وارد شدید، نشانهای فراوانی از قدمت و تمدن میبینید. اما اگه متوسم باشید، اگه متوسم نباشید خب تماشا میکنید. اینجا فرمود به این که اگر که چرا اینا گوش ندارن، چرا اینا چشم ندارن، چرا اینا دل ندارن، چرا اینا سفر نمیکنن، با اینکه هر چهار تا هست، چون بی‌خاصیت است همه حکم عدم گرفتن. وگرنه اینطور نیست که اینها معدوم باشن، که واقعا اینها در حقیقت موجودن منتها بی خاصیت. بله، چرا افلم یسیرو، تشبیه میکنه لم یسیرو، این چرا سفر نمی کنن بلکه سفر میکردن. این اولی معدوم است، اون ستا هم معدوم هم. خب این که فرمود این فی ذلک لآیات للمتوسمین تو همون سوره مبارکه هجر بود که بله گاهی امتحان است، گاهی عذاب است، ولی خدای سبحان هرگز ملتی را به این هلاک دست جمعی چیز نمی کند. هیچ عاملی بدون جهت نیست. خدای سبحان همه اینها را می تواند رهبری کند، راهنمایی کند. فرمود به این که اول یه نسیمی می وزد، بعد کم کم تندباد می شود، بعد درجه دما بالا می رود، بعد ابر تولید می شود، این ابرها تلقیح می شود، باردار می شود. حالا کجا این بارشون رو وزد کنند، وزد هم کنند، ببارند؟ همون ما برای اینکه اینها به کسی آسیب نرساند به اینها رحم دادیم، از مجرای خاص رحم این بارونها میریزد. و ترال ودغه یخ لجو من خلالهی، اینا رو غرباری کردیم که غرباری آب بدن. اما سوما نسوق الماء الى الارض الجرز. تو روایات ما اهل بیت علیه السلام فرمودن که وقتی خدای سبحان ببینه یه ملتی لائق نیستن، دستور میده این ابرها به طرف دریا برن اونجا ببارن. ثم نسوق الماء الى الارض الجرز. فمود به علم استقام على طریقته لاسقیناهم ماء غدقا. اینا اگر مستقیم باشن، در صراط مستقیم باشن، ما باران به موقع میفرستیم، آب به موقع میفرستیم، تگرگ به موقع میفرستیم، برف به موقع میفرستیم. اینا بیراه میرن، ما هم دستور میدیم اینا با برن دریا. اگر لو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم. چندین آیه است که در رابطه تنظیم روابط حسنه جامعه بشری با حوادث روزگار است. خب یک نفر دارد اداره میکند دیگر. این ما خیال میکنیم گسیخته از عالمیم، عالم گسیخته از ماست. خیر، ما یک تافته جدا بافته نیستیم، جزی از این عالمی. کارهای ما در عالم اثر داره، کارهای عالم در ما اثر داره. یه مدیر عامل داره اداره بکنه به والله. خب این خدا زلزله را اینجوری، باران را اونجوری، برف را اونجوری، سیل اینجوری. خیلی ها اصلا که فرمود ما کل آسمان زمین را برای شما مسخر کردیم، یه قدی دست دراز کنید بهره ببرید. ولی فکر تنپروری و عیاشی هستن. خب آب میاد میشه سیل یا پاکستان، به جای این عیاشی این ذخیره ها رو، این سدها رو باید بسازید که اگر سیل آمده گنجینه باشه برای شما، نه تخریب بکنه. خب اگر اینا سوء اختیار این کار رو نکردن گرفتار میشن. فرمود کل صحنه را ما برای شما مسخر کردیم. اگر موجود آسمانیست برای شما مسخر کردیم، اگر موجود زمینیست برای شما مسخر کردیم. خب پس چرا شما حرکت نمی کنید؟ بنابراین هم اونا که به گردشگری می روند یا باید دارای تحلیل وسم شناسی باشن یا باید گوش شنوا داشته باشن که اون آقا چی میگه. اون کسی هم که دفتر دارد و محیطبان است یا مثلا میراثبان است یا آثار باستانی بان است، او باید محقق باشه که بر اینها شرح بده که از کجا آمده و کجا رفته و عالمانه شرح بده، نه اینکه بگه این 2500 سال قبل اینجور ساختن، کی ساخت، چرا ساخت و چرا به ایران شدن. اینا رو فرمود باید که بازگو کنه. افلم یسیرو فی الارض فتکول لهم قلوب که یعقلون بها. خب اگر هیچ کدام از این چهارتا نبود، یعنی سیر عبرت آموز نبود، عقل متفکر نبود، گوش شنوا نبود، چشم بینا نبود، میشه همان که در سوره مبارکه بقره بحثش گذشت. در سوره بقره آیه 171 به این صورت است: و مثل الذین کفروا که مثل الذی ینعق بما لا یسمع الا دعاء و نساء. خب یه دام غیر از آهنگ چیزی نمیشنود که. این چوپان هر که داد بزند و بگوید نرو به دنبال تک علف، این که نمیفهمد که، این فقط صدا رو میشنود. خب اگر کسی فقط گوش داشت، اذن داشته باشه نه سمع، عین داشته باشه نه بصر، همینه. فرمود اینا بصر ندارن، فقط چشم دارن، سمع ندارن، فقط اذن دارن، میشه حیوان. و اگر کسی اینها را داشت، حق را از باطل تشخیص داد، صدق را از کذب تشخیص داد، محکم را از متشابه تشخیص داد در بخش معرفت و بر اساس این عمل کرد، میشه بصیر. اگر کسی در بخش اول موند یا در بخش اول نموند ولی در بخش دوم کم آورد، بصیر نیست. اینها را قرآن کریم یکی پس از دیگری مشخص کرد، فرمود به این که این گروه فاقد این امور چهارگانه هستند، لذا قلبشون مریض است یا چشمشون کور است و مانند آن. اینی که در سوره مبارکه تاها گذشت که عده کور محشور میشوند، نه کوری که جهنمو نبینه، کوری که جهنمو میبینه ولی بهشت نمیبینه. همین هایی که انتقاد فرمود و نحشره یوم القیامت اعما، همین ها عرض بکنه ربنا ابصرنا و سمعنا، ما جهنم رو دیدیم، ما رو برگردون اسلام میشیم. فرمود خیر، شما اصلاح شدنی نیستید. یا خدا به اونها نشون میده، فرمود اف سهرون هازو املا توب سهرون. خب اینم سهر است، اینم فسور و فسانه است، اینم جهنمه دیگه. این جهنمی همونطوری که در دنیا مسجد حسینیه رو نمیدید، مرکز فساد رو میدید، در قیامت هم به شر هیزن، بهشت و اهل بهشت نمیبینه، جهنم و اهل جهنم میبینه. این تو نیست که کور باشه هیچ جا رو نبینه، این کور است، مؤمن و بهشتیان رو نمیبینه، وگرنه جهنمیان رو کاملا میبینه. خب فرمود اینا اینجورن، در حد چیز شیطان دارن زندگی میکنن و چون عجولانه به سر میبرن و تکذیب میکنن معاذ الله وحی الهی رو، گاهی میگوین به این که بر اساس سأل سائلون به عذاب واقع، میگن ربنا امتر علینا عذاب من عذاب علی، گاهی اینجور مستعجلانه عذاب بخن. گاهی به حضرت نوح عرض میکنن که یا نوحو قد جادل تناف اکسلت جدال نافعت نامی ها تعیدون هم کنده من الصادقین، چون باور ندارن. در این گونه از بحث ها خدا فرمود که یستعجلونه که بالعذاب، به تعبیرات گوناگون اینا شتاب زده به دنبال عذاب هستن، من اگر راست میگید عذاب رو بیارید. ولی ولن یخلف الله وعده یک و ان یوما عند ربک کالف سنه مما تعدون، روزی که عذاب خدا میاد عذاب یک روزه کار هزار ساله نمیکنه. دو، خیلی هر ما عذاب کردیم اینا برن ببینن. سه، این لذا این و کعین رو اینجا هم باز ذکر میکند. این کعینی که در آیه 48 است با کعینی که در آیه 45 آمده هماهنگ است. اونجا فرمود و کعین من قریه اهلکناها، اینجا می فهمد و که ای من قریت املیت لها بعد اخذتها. مسئله انذار با مسئله تبشیر دو وظیفه انبیاء علیه السلام است، رسلا و بشرین و منذرین، لکن اکثری مردم با انذار اطاعت می کنند نه با تبشیر. وگرنه این همه فضائلی که برای نماز شب ذکر شده است، میبینید اهل تهجد کمن، اما نماز صبح را حتما میخونن، برای اینکه سخن از وجوب است و از ترکش عذاب الهی را به همراه دارد. اگر مردم شوقن الی الثواب کار میکردن، نماز شب از دست نمیدادن، ولی چون خوف هم من العقاب کار میکنن، نماز صبح حتما میخونن. مسئله انذار مهمتر از مسئله تبشیر است، برای اینکه اکثری مردم رو انذار تربیت میشن. لذا در این حال که انبیاء علیه السلام برای تبشیر و انذار آمدن، رسلا مبشرین و منذرین، در هیچ جای قرآن تبشیر به صورت حصر ذکر نشده که مثلا پیغمبر فرماد انما انا مبشر، یا خدا به او فرماد انما انت مبشر، ولی انما انا نذیر، انما انت نذیر در قرآن هست. تو فقط برای انذار آمدی. علما هم که ورثه انبیا هستند، لیتفقهوا فی دینشون، برای ولینذر قومهم هست، نه اینکه فقط برای انذار است. یبشرو هم هست، ولی کاربرد اساسی انذار، مردم خوفن عبادت میکنن، گروه کمی هن که شوقن عبادت میکنن، اکثری برای ترس از جهنم و کیفر الهی عبادت میکنن. لذا ذات اقدس اله در این حال که سمت انبیاء علیه السلام را به تبشیر و انذار خلاصه کرده، به صورت حصر گاهی مسئله انذار را مطرح کرده، فرمود انما انت نذیر، یا انما به پیغمبر فرمود تو بگو انما انا منذر، انما انا نذیر، یا فرمود لتنذر قوما لدا، لتنذر من یخشا و مانندون. اینجا هم باز فرمود به این که قول یا ایها الناس انما انا لکم نذیر، این حصر است، با اینکه هم مبشر است هم نذیر. این چه نیست که تنها سمت حضرت انذار باشد، که هم تبشیر است هم انذار، منتها کاربرد انذار فراوان است، و اونها هم که یستعجلون که بالعذاب با انذار باید تهدید میشدن. قول یا ایها الناس انما انا لکم نذیر مبین، من خیلی به صورت شفاف آثار را میگم. بارها هم عنایت کردی که مرحوم مفید نقل بکند که پیغمبر صلی الله علیه و سلم وقتی جریان جهنم را نقل میکرد، تحمار رو و جناته کن له منذر جیشن، مثل که تو شبهای عملیات تو خاکریز، پشت خاکریز اول، فرمانده لشکر با خبر شد که دشمن داره حمله میکنه. خب این وقتی که دارد از حمله دشمن خبر میده، که به صورت خوشحالی و بشاش و اینا که نیست، که صورت سرخه، این در حال حراس و غضب و اینا داره خبر میده. مرحوم مفید از حضرت نقل بکند و از امام سلام الله علیه که پیغمبر صلی الله علیه وسلم وقتی میخواد از جریان جهنم سخن بگوید، تمام صورت سرخ میشد، که انه منذر جیشن، مثل که میخواد از حمله جیش جرار خبر بده. عالمان دینم میان تو حوزه های علمیه برای اینکه به این درجه برسن. اون درجات عادی، بحث کردن، فقیه شدن، حکیم شدن، اینا سخت نیست، چون که خیلی ها به اینجا رسیدن. اما منذر شدن سخت است، یعنی کسی بتواند یه تحولی در دلهای مردم مخصوصا جوانها ایجاد کنه، وقتی حرف میزنه این جوان منقلب بشه، باور کنه حرف او را، این بسیار کمه. و رسالت اصلی عالمان دین هم همینه، لیتفقهوا فی الدین و لینذر قومهم اذا رجعوا الیه. اینجا فرمود انما انا لکم نذیر مبین. خب برای اینکه روشن بکند این هست، هست اضافی است، نه هست حقیقی، تبشیر هم در کنارش ذکر میکند، همین معنا را با فای تفسیریه تقسیم میکند. خب من منذرم، فالذین آمنوا و عملوا الصالحات لهم مغفرة و رزق کریم. خب این تبشیره که انذار نیست، این برای که قرینه متصل باشد که این هست، هست اضافی است، نه هست حقیقی. یعنی من هم بشیرم هم نذیر، هم مبشرم هم منذر. اونایی که آمنو از در اعتقاد و عمل و صالحات، بارها عنایت کردید که ما همونطوری که در دستگاه بیرونی ما یه سلسله مجاری ادراکی داریم، یه سلسله مجاری تحریکی داریم که متولی کار بخشی از امورن، متولی ادراک بخشی از امورن، ما نباید مسائل اجرایی را از مسائل اندیشه و درک توقع داشته باشیم. درک به عهده چشم و گوش، کار به عهده دست و پاست. حالا اگه دست و پای کسی رو بستن، این شخص ما رو عقرب رو دید و فرار نکرد و مسموم شد، نباید بو اعتراض کرد که آقا مگر ندیدی؟ خب بله دید، ولی چشم و گوش که فرار نمی کند. اونی که فرار میکنه دست و پاست که بسته است. یه عالمی بی عملی که تفسیر میگه، آیه قل للمؤمن رو میگه، مقاله هم می‌نویسه، سخنرانی هم میکنه، ولی نامحرم نگاه میکنه، نباید به او گفت که آقا مگر نمیدونی؟ چون دانستن که چشمو نمیبنده، اون عقل عملی که بهی او بدر رحمان وکتوسی به بهل جنان، او متولی اراده، اخلاص، نیت، تصمیم اوست، او بسته است. وجود بارک هست امیر، همین جهاد اکبر که میگن جهاد اکبر، جهاد اکبر را فقه اکبر داره، چون جهاد اکبر که تو فقه اصغر نمی کنن. این جنگ با دشمن جهاد اصغر است، تو فقه بحث جهاد داره، دفاع داره، جزیه داره، امر معروف نهی از منکر داره. اما اینی که پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود علیکم الجهاد الاکبر، جهاد اکبر رو به تعبیر مرحوم میرداماد تو فقه اکبر می کنن. چگونه ما نفس را بررسی کنیم؟ الان شاید ده ها بار این فرق عقل نظری و عقل عملی گفته شد که متولی اراده کیه، متولی عزم و اراده کیه، متولی اندیشه کیه، چجور میشه عالم بی عمل در میاد، چجور میشه عالم با عمل در میاد. بازم میبینید سؤالی که پس از دیاری هست. وجود مبارک هست امیر سلام الله علیه در این دو بیان فرمود به این که تو جهاد اکبر یک کسی شکست میخوره، فرمود به کم من عقل اسیر تحت هوان امید. گاهی میبینید که هوس، هوا کاری به اندیشه ندارد، کاری به انگیزه دارد. کم من عقل اسیر تحت هوان امید، هوا یعنی هوس، یعنی شهوت، یعنی غضب، اینا کاری با عقل نظری ندارن. این میخواد هر چی میخواد بدونه بدونه، یه کتاب خونه رو حفظ باشه، و اون که کتاب خونه رو حفظ است اهل جزم است، اهل تصور است، اهل تصدیق است، اهل تحلیل علمی است، از اون که کاری ساخته نیست. این یک حاکم معزوله. اونی که تصمیم گیرنده است عقلی است که عبده به الرحمن و اکتسب به الجنان. اگر روح قوی بود هم عقل عملی را حفظ میکنه، هم عقل نظری را حفظ میکنه، هر چیزا که فهمید به عقل عملی میده تا او عمل کنه. اون روح که ضعیف است در مبارزه با هوس به اسارت میفته، در جبهه جهاد اکبر شکست میخوره، این شهوت سر میکشه، این غضب طغیان پیدا میکنه، این عقل عملی رو به دام میکشه، اسیر میکنه، پاش میبنده، روی او دفن میکنه، رو قبرش مینشینه. این بیان نورانی است امیر که فرمود کم من عقل اسیر تحت هوان امیر. اینه در اون پیمان و اون سند قبالهی که برای عثمان بن عفان نوشته که خانه ای رو من اگر خواستی بخرید من سند و قبالش تنظیم میکنم، یه حدش کذا، یه حدش کذا، حدود چهارگانش فلان است. خب بالاخره قباله رو باید شهود امضا بکنن دیگر. در نهج البلاغه قباله اون خانه را که حضرت تنظیم کرد فبود اگه پیش من میامدی من سند و قباله این خانه را طرزی تنظیم میکردم که رغبت به خرید اون نداشته باشی. خب حالا قباله رو تنظیم کرده، خودش پای این قباله امضا کرده، شهود کیه؟ شاهدی که باید پای این قباله امضا کند کیه؟ فرمود یشهدو بذالک العقل اذا خرج من اثر الهوا. اگر این عقل دستش باز بود، پای او باز بود، از بند هوس آزاد می شد، می آمد تو دفترخانه ما، پای این قباله رو امضا میکرد. الان خب دستش بسته است، پاش بسته است. تو جهاد اکبر این عقل بیچاره زنجیریه، وقتی زنجیری شد آدمش عالمه بیعمل، با اینکه میدونه این کار حرام است انجام میده، با اینکه میدونه فرونجا رفتن معصیت است میره، برای اینکه تصمیم به عهده معرفت نیست، تصمیم به عهده اون معدلت است که این اسیره. خب بنابراین این که فرمود جهاد اکبر، جهاد اکبر برای آن است که انسان یک نیروی مسلح پیدا کنه، این هوا رو سر جاش بنشونه، تعطیل نکنه شهوت و غضب را، چون تعطیلی محبوب نیست، ممدوح نیست، باطل است. فرمود نکاح سنت من است، هر کس از او اعراض بکند از من نیست، ولی نکاح را به عنوان از منظر حیوانی نبینه، از منظر ارضای غریزه نبینه. حضرت فرمود من تزوجه فقط احرز نصف دینه، این نگاه کجا؟ اون نگاه ارضای غریزه کجا؟ فرمود اگر کسی این نکاح را که سنت من است انجام داد، نیمی از دینش خودش حفظ کرده، اونی که به دنبال ارضای غریزه است. این میشه افلم ینظر الی ملکوت السماوات و الارض، اون نگاه کجا؟ این نگاه کجا؟ این میخواد انسان تربیت کنه. خب بالاخره اون بحث‌های اخلاقی میخواد، همین عمل صالح، همین مراقبت، همین تمرین، همین مراقبت‌های روزانه، همین طور دیگه. انسان هر کاری که میکند باید طوری باشه که روش بشه بگه خدایا به نام تو. این که میگن هر کاری که میکنید بگید بسم الله، حالا گفتید ثواب بیشتری میبرید، نگفتید مهم نیست. عمده آن است که انسان کاری که میخواد بکنه، حرفی که میخواد بزنه، غذایی که میخواد بره، معامله‌ای که میخواد بکنه، پولی که میخواد بگیره، پولی که میخواد بده، همه این امور باید روش بشه بگه خدایا به نام تو. همین این راه بشه برای اینکه بعدن بگه ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، مرگ و زندگی من برای توست. اگر کسی توانست این رو بکنه بعضی مدتی، بعد برش ملکه میشه، بعد کم 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 زائقه او، طرزی، شامه او طوری، باسره او طوری، سامه او طوری که از گناه رنج میبرد، بوی بد گناه آزارش میکند. بنابراین حضرت فرمود این قباله را عقل امضا میکند، اگر دست و پاش بسته نباشه. ولی اگه دست و پاش بسته باشه اینجا نمیاد تو دفتر ماهی رو امضا بکنه. یشهدو بذالک العقل اذا خرج من اثر الهوا. خب فالذین آمنوا و عملوا الصالحات لهم مغفرة و رزق کریم. رزق کریم با کرامت همراه است. چه رزقی رو؟ وجود مبارک شعیب دارد که رزقنی من هو رزقن حسنا، نبوت رزق حسن است، نبوت، ولایت، امامت، اینا رزق کریم است، اینا رزق حسن است. والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک اصحاب الجحیم. اینا تلاش و کوشش اینه که دین را، مسئولان دین را، ائمه را، رهبران الهی را عاجز کنن. کوششون اینه، نه تنها خودشون میخوان معصیت کنن، میخوان ما رو به عکس بکشونن، واری که توانه این کار رو ندارن. اینهایی که تلاش و کوشش میکنن، بیراه میروند و سعی میکنن معاجز باشن، معجز باشن، ما و نماینده های ما را عاجز کنن، اولئک اصحاب الجحیم که اعوذ الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. الحمدلله.